باش برای فرزندآوری، برای تسهیل در واقع کار مادرها و پدرها، معافیت‌های مالیاتی، وام، مشوق‌های دیگه که به نظرم انشاءالله اگر دولتی سر کار بیاد که اینها رو اجرا بکنه، چون ما تو 7 سالی که از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت می‌گذره متاسفانه شاهد بودیم دولت فعلی کوچکترین توجهی به سیاست‌های جمعیت
چون باور نداریم آقای دکتر باور نداریم، ما هنوز باور نکردیم این موضوع رو. خیلی مشکل هم هست و امیدوار هستیم حالا این مجلس 11 هم با همین مشوق‌ها که هرچی سریع‌تر هم صورت بگیره یه کار عملی ما ببینیم. و ببینید جوانی که الان ما بهش میگیم ازدواج بکن، آخه دست خالی با این مشکلات، با این هزینه‌ها چگونه میتونه، ما چقدر میتونیم با کلام کار فرهنگی رو این کار بکنیم؟ شما وقتی میبینیم تو جامعه خونه اونجوریه، شغل نیست و گرانی های آنچنان، چطور میتونه قدم در یک جایی بذاره که واقعا خطرناکه؟ خب اینها رو جوان ها میبینن دیگه، الان درک میکنن. جوان ما الان یه جوان 25 ساله چگونه میتونه یه وام 200 میلیونی بگیره و بعد قسطش هم بده بیکار هم باشه؟ خیلی ممنونم آقای دکتر قاسمی عزیز،
سپاس شما هستم. تشکر میکنم که شما موضوع جمعیت رو تو برنامه‌تون بررسی می‌کنید.
سپاسگزارم و خدا نگهدار شما باشه.
خداحافظ شما.
خداحافظ شما. خب خانم دیناروند، این بحث تک فرزندی خیلی به شما مربوط میشه و این جمعیت کم ما و مشکلاتی که برای خانواده‌ها به وجود میاد بیشترش با شما ارتباط داره. واقعا ما چقدر روی این موضوع کار کردیم که تشویق بشن؟ آیا مشوق‌هایی داشتیم؟ آیا کار خاصی انجام دادیم؟ دستگاه‌ها ملزم هستن، مکلف هستن؟ خود شما ارزیابیتون چیه؟
قبلا برای خانم‌های باردار یه مرخصی زایمان داشتن 6 ماهه بود.
بله.
بعد شد 9 ماه.
بله.
و به تمام سازمان‌ها هم این ابلاغ شد که حتما باید اینو انجام بدن.
باقیون هم داده می‌شد یه مرخصی ظاهرا.
نه، اون 2 هفته‌ای بود.
2 هفته‌ای بود.
بعد از زایمان برای بعضی
2 هفته می‌دادن دیگه.
بله، مرخصی که بعضی از دستگاه‌ها اونو اجرا کردن.
اونم بعضی از دستگاه‌ها اجرا نکردن.
بله. اغلب اجرا نکردن.
بله، بفرمایید.
خب شروعش با همینا شروع شد و بعدش هم تو مجلس 11 که اینو گسترشش دادن، این مشوق ها رو، که امیدواریم باز یه پیگیری اجرایی محکمی پشتش باشه که ادارات و سازمان ها بتونن اینو اجرا کنن و خانم ها حمایت بشن برای فرزند آوری.
یعنی خود شما واقعا امیدوار هستید به این موضوع الان؟
بله، چون به جد هم خود مقام معظم رهبری نسبت به تکثیر نسل تاکید دارن که یک مسئله
خیلی وقت فرمودن اجرا میکنن،
یک مسئله حیاتی است و سازمان ها هم از لحاظ قوه مقننه به صورت اجرایی ابلاغ شده بهشون و انشاءالله اجرایی میشه. ما امیدوار هستیم.
به هر حال ما هم امیدواریم، اما بعید میدونم با توجه به مشکلاتی که الان ما داریم تو کشورمون و این عدم باور که در این حوزه هست، امیدوار هستیم ما هم که انشالله به کاری بشه.
من یه نکته رو در رابطه با بحث تک فرزندی خدمتون بگم.
خواهش میکنم.
ببینید، مراکز بهداشت و سلامت در کل کشور که خب به هر حال افرادی که حالا بارور هستن یا برای مشاوره باروری به اون مرکز مراجعه میکنن، خب میتونن نقش بسیار مهمی رو داشته باشن.
بله.
در زمینه اینکه در واقع حالا اگر فرد ناراضی هست یا رضایتی نداره از اینکه بارور شده، خب اون کارشناسی که اونجا نشسته میتواند در واقع هم در واقع کارشناسی بهداشتی داشته باشه و هم کارشناسی فرهنگی تربیتی و دینی.
بله.
که در واقع یه سری اقدامات، یه سری صحبت‌هایی رو در زمینه ترغیب به اینکه فرزند خودش رو نگهداری کنه، در واقع فرزند بیشتری داشته باشه و
بله.
در واقع من وارد اینطوری رو این مشاوره ها
رو. آمار سقط رو دارید؟
آمار سقط تا چند وقت پیش که بین 300 تا 700 روزانه به عنوان آمار سقط بوده. خب خیلی از اینها حالا یه بخشش سقط‌هایی بود که زیرزمینی انجام میشه، ولی
بله.
یه بخشش در واقع کسانی هستن که رضایتی از این که بارور شدن ندارن و دوست ندارن فرزندی داشته باشن، حالا به خاطر اون ترسای مافیایی، اون ترسی که در واقع فوبیایی که از داشتن فرزند دارن، یا حالا میتونه این ترس اقتصادی باشه، ترس بهداشتی باشه، ترس روانی باشه. این ترس‌ها خب تأثیر میگذاره.
بله.
یا آینده‌ای که برای فرزند خودشون متصور میکنن و فکر میکنن خب نمیتونن فرزند دیگری داشته باشن و رضایت ندارن، یا پایه‌های استحکام خانواده اونها پایه‌های محکمی نیست و
بله.
احساس میکنن شاید حالا نزدیک به جدایی هستن یا خانواده‌ای ندارن که استحکام چندانی داشته باشه و بخوان حالا یه فرزندی رو بیارن که این فرزند حالا در واقع در یک شرایط نامساعدی قرار بگیره. ولی ما میتوانیم، یعنی میتوانیم گفتمان فرزند آوری رو گسترشش بدیم از طریق مراکز مختلف بهداشتی، از طریق اساتید محترمی که حالا تو دانشگاه ها دارن تدریس میکنن، میتوانن در واقع مزایا و محاسن داشتن فرزند رو بگن. و از طرف دیگه به نظر من ما اگر بتوانیم اون تصویری که در دهه های آینده ما باهاش مواجه خواهیم بود با سالخوردگی جمعیت، که چه تصویری ما خواهیم داشت، چه از نظر سالخوردگی جمعیت و از نظر اینکه در واقع خانواده ای که با یک سالخورده مواجه خواهد بود و یک یا دو فرزند خواهد داشت و چه فشاری رو از نظر مراقبت و درمان و پیگیری سلامت سالمند باش مواجه خواهد بود. همون که آقای دکتر هم فرمودن در زمان کرونا با چه فشاری خانواده ها مواجه شدن و بعضا به خاطر این قرنطینه خیلی ها والدین خودشون رو خب در واقع مجبور شدن که در قرنطینه داشته باشن و این باعث فشارهای روحی روانی به خیلی به سالمندان ما شد. آقای دکتر، ما در زمینه تبعات سالخوردگی تو حوزه اقتصاد برخلاف آنچه که تو کشورهای دیگر وجود دارد ما با مشکلات مضاعفی مواجه خواهیم بود. بله. به جهت اینکه ما از نظر فرهنگی اونها اگر با نیروی کار کمی رو دارن این رو با قانون مهاجرپذیری جبرانش کردن، ولی ما به جهت فرهنگ خاص که تو کشورمون وجود داره قانون مهاجرپذیری رو نمیتوانیم داشته باشیم. همین الان هم قانون مهاجرانی که از کشورهای همسایه دارن میان، حالا بله، مثلا فرض فهمید از افغانستان یا کشورهای دوست دارن توی کشور ما فعالیت میکنن، چندان نتونستن در فرهنگ جامعه ما آداپته بشن و سازگاری پیدا کنن و این مشکلات خاص خودش رو خواهد داشت. به خاطر همین ما از همین الان باید ترسیم کنیم صدا و سیما رسانه های ما باید ترسیم کنن واقعا در دهه‌های آینده که ما با سالخوردگی جمعیت مواجه خواهیم شد با چه مشکلاتی مواجه میشیم و خانواده ها رو واقعا ترغیب کنن. ما نمیگیم خانواده در واقع بیاد برای مصالح جامعه فرزند بیاره، نه، حتی برای مصالح خودش، یعنی باید خانواده این رو درک کنه که برای مصالح خودش هم بله، منافع خودش هم که شده باید فرزندان بیشتری رو داشته باشه. شما فکر کنید در یک واقعه ای، در یک رویدادی مثلا یک یا دو تا فرزند داشته باشه، یکی از اینها مثلا یه اتفاقی براش بیفته دیگه فرزندی نداشته باشه، این خانواده دچار واقعا بهداشت روانی خانواده بر هم خواهد خورد، حتی استحکام اون خانواده بر هم خواهد خورد. بله. ما باید همه اینها رو با در واقع خانواده ها مطرح کنیم و ان شاء الله از رسانه ملی و همینطور برنامه شما که به خوبی به این مسئله پرداختن ان شاء الله کمک بگیریم و بتونیم این فرهنگ رو جا بندازیم.
شورا در این زمینه کار کرده؟
ببینید توی اسناد بالادستی که تو حوزه در واقع خانواده هست بحث سالمندی خیلی مطرح شده، توی سیاست‌های کلی سلامت که ابلاغی مقام معظم رهبری هست که مجمع معمولاً این سیاست‌ها رو تهیه می‌کنه، توی سیاست‌های کلی خانواده و سیاست‌های کلی جمعیت یه چند تا مفاد وجود داره که معطوف به بحث سالمندی هست، در نظر گرفتن نیازهای سالمندان، تکریم سالمندان، منزلت سالمندان در جامعه، توجه به سالمندان در حوزه خانواده، بحث‌های اخلاقی، بحث‌های نیازهای جسمی و امنیت مالی سالمندان، اینها بحث شده. شورای ملی سالمندان هم که گفتیم اون سند رو داشتن، اخیراً با توجه به اینکه گفتیم خدمتتون ما قوانین پراکنده تو حوزه سالمندی زیاد داریم آقای دکتر. بله. بعضا مثلا دستگاه گفتن مثلا این رفاهیات رو به مثلا تو این سنین مثلا به افرادی که تو این سنین هستن این رفاهیات تعلق بگیره. این قوانین پراکنده بودن. اخیراً مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسیدن که در واقع تو بحث نظام تقنینی و حقوقی ما هم توجه ویژه‌ای به بحث سالمندان بشه. بله، یه تجمیع قانونی تو این زمینه انجام بشه. یه لایحه تحت عنوان لایحه حمایت از سالمندان به مجلس ارائه شده. مجلس هم در زمینه در واقع پیشنویس قانون جامعه سالمندی با محوریت خانواده داره کار میکنه. 20 تا موضوع رو تو همین قانون در واقع در نظر گرفتن، بحث مراقبت، درمان، حقوق کار سالمندی، ابعاد حقوقی و کیفری سالمند آزاری، معاذرت‌های قضایی، اینا جزو در واقع محورهایی هستش که توی این قانون لحاظ شده. متاسفانه با پیچیده شدن زندگی و با در واقع تکنولوژیکی شدن در واقع خیلی از ابعاد زندگی ما می‌بینیم که سالمندان ما با مشکلات مواجهی توی امور روزمره زندگیشون مواجه هستن. آقای دکتر، مثلا فرض فهمید الان ما خیلی از سیستم‌های ما به سمت دیجیتالی شدن، به سمت در فعالیت در بستر وب داره در واقع پیش میره.
خب اگه مدیریت بشه مشکلی نداره.
داره پیش میره. اگر ما سالمند خودمون رو آموزش ندیم آقای دکتر.
بله.
اگر ما اون رو توانمندش نکنیم، اگر ما مهارت‌های لازم برای زندگی در این شرایط رو برای سالمندمون فراهم نکنیم، که کما اینکه الان خیلی از سالمندان ما با این مشکلات و معضلات مواجه هستن و متأسفانه امنیت مالی ندارن. خیلی از این سوء استفاده های مالی که ما الان داریم میبینیم که سالمندان ما باش مواجه
متوجه همون هاست.
بله، مثلا از آبربانک بلد نبودن استفاده کنن، خیلی هاشون فریب مالی خوردن، خیلی هاشون کلاهبرداری دچار کلاهبرداری های مالی شدن، یا الان داره به سمت اینترنت بانک داره حرکت میکنه، موبایل بانک داره حرکت میکنه، و این پشتیبانی هایی که داره انجام میگیره تو بستر وب. بله. متاسفانه اگه سالمند ما اشراف نداشته باشه به این و کسی رو هم دلسوز و حامی نداشته باشه
بله.
میتونه با خطرات بسیار
زیادی مواجه بشه. من این نگاه خوبیه، اما اینکه بیاد عملیاتی بشه، کار آموزشی صورت بگیره، اون خیلی مهمه که ما هم سالمند رو اینجا بهش احترام میگذاریم که داریم. بله. آموزش میدیم، نه اینکه فقط بگیم ما یه منزلتی داریم.
یه طرحی بود تحت عنوان سامانه آموزش. بله. سالمندان که. بله. هم یه بانک اطلاعاتی قرار بود تهیه بشه از سالمندان عزیزمون در کشور که در واقع کجا هستن، تحصیلاتشون چه مشخصاتی دارن، و اینکه در واقع آموزش‌های لازم حقوقی و آموزش‌های لازم مهارتی به اینها داده بشه. شما فکر کنید مثلا فرد می‌خواد یک معامله اقتصادی رو انجام بده با. بله. کم و کیف اون معامله، حواشی و جوانب اون معامله و اون کار حقوقی آشنا نیست، و شما ببینید چقدر مسائل و مشکلات. شما به دادگاه‌ها که مراجعه کنید، بسیاری از مراجعه کنندگان دادگاه متأسفانه کسانی هستن که سواد حقوقی ندارن، اشراف حقوقی نداشتن و وارد این تعاملات اقتصادی شدن و متأسفانه درگیر مسائل بسیار زیاد جعل و کلاهبرداری موارد اینطوری بودن. خب و اینکه گفتم خدمتتون تو زندگی شهری هم با پیچیده شدن زندگی شهری مشکلات خاص خودشون رو دارن.
خیلی متشکرم خانم دینارمند. همه این آسیب ها و چالش ها و ناکارآمدی ها به ویژه در بخش کلان که از قوه مقننه اشاره فرمودند و مجری، ناشی از نبود یه باورمندی کافی است.
دقیقاً.
توجه دارید
باورمندی همون نگرش
دید. همون نگرش هستید. در واقع سیستم سیاست گذار هنوز نسبت به موضوع جمعیت و هشدارهای جمعیتی من فکر میکنم به اقناع نرسیده. چرا؟ به نظر شما؟
والا من فکر میکنم بیشتر اینه، خب خیلی جاها ما کم گذاشتیم. بله. از جمله تو آموزش پرورشمون، صدا و سیمامون، اینا باید گفته و گفته و گفته بشه. توی هر تغییر رفتاری تکرار باید وجود داشته باشه، استمرار باید وجود داشته باشه. بله. تا این تغییر نگرش در تک تک افراد و در دولت مردان و اونهایی که نگرششون هنوز نگرش مثبتی نیست، باید این اتفاق بیفته.
بله. خب به تعبیری من اینجوری باید جواب بدم که دو صد گفتار به نیم کردار نیرزد. ما درست رسانه ها باید بگن، ما باید روشنگری بکنیم، آموزش، اما وقتی در عمل ما کاری انجام نمیدیم این گفتار چقدر موثره؟
ببینید امکان نداره. شما وقتی میخواین چیزی رو آموزش بدین، اگر استمرار باشه مطمئن باشین اون تغییر رفتاره صورت میگیره.
بله بله.
شک نکنید، این قانون تغییر رفتار و قانون آموزشه.
بله. خود شما الان با خانواده ها وقتی که صحبت میکنید به هر حال مشاوره میدید.
بله.
کارهای روانشناسی بالینی میکنید. بله. مشاوره خانواده هستید. دیدگاهشون نسبت به کهنسالی، جمعیت سن بالا چی هست؟ چقدر باهاشون صحبت میکنید؟
دیدگاهشون که دیدگاه مثل تک تک خودمونه دیگه، یعنی خیلی دغدغه‌مندن و نگرانن.
خب ما هم نگرانیم
که با وجود اینکه یه فرزند دارن وقتی به سن پیری میرسن چه کسی میخواد ازشون نگهداری کنه. خب این دغدغه‌ها رو باید یه جای دیگه تمومش کرد.
بله بله.
و از یه جای باید شروع کرد، اینکه بگیم ولی عمل نکنیم.
لما تقولون ما لا تفعلون میشیم.
بله.
میگیم و عمل نمیکنیم.
بله. من یه نکته ایرم بگم خدمتتون.
بفرمایید.
این که فرمودن حالا نگرانی وجود داره، ولی علیرغم این که حالا خانواده ها
خب میدونن چه اتفاقی کافی نیست این که من فقط نگرانم.
نگرششون این هست آقای دکتر که. بله. فرزند دیگه اسای دست آنها در زمان پیری نیست.
همین
یعنی تغییر نگرش وجود داره در بین والدین ما، و دیدن که واقعا مثلا یه نسل با یه نسلی مواجه هستن که این نسل یه مقدار خودخواهه، یه مقدار تمامیت‌خواهه، یه مقدار فردگراست، که توجهی به نیازهای در واقع والدین خودش نداره، بیشتر توجه به نیازها و انتظارات خودش رو داره.
بله.
و این اون همون بخش توجه کیفی به کیفیت جمعیته.
بله.
که ما الان خیلی از والدین نگران این هستن که آیا میتونن فرزندی داشته باشن که اون رو به خوبی تربیت کنن، ارزش‌ها و آرمان‌هایی که خودشون داشتن رو این فرزند هم همون ارزش‌ها، همون اخلاقیات و اونها رو داشته باشه حتی در سطح بالاتر. این یک سوال هست که در والدین ما وجود داره و مطرح هست.
بله.
و این خودش بازدارنده است، یعنی انقدر این استراب وجود داره که بازدارنده است. حالا صاحب نظران اخلاقی اینجا توصیه میکنن که آنچه که ما در رابطه با تربیت فرزند وجود داریم، یه بخشش اون هستش که ما تلاش کنیم،
بله.
یه بخش دیگه شون هست که واگذار کنیم به خداوند، یعنی از خداوند استمداد بطلبیم،
بله.
به خداوند کمکمون کنه که ما بتونیم فرزندان صالحی رو در واقع پرورش بدیم و تربیت کنیم.
نعم الوکیل باشیم، وکیلمون خدا باشه.
بله.
ولی خب خداوند هم خیلی از موارد رو، راهکارها رو داده، ما بی توجهیم، ما نتونستیم برنامه‌ریزی بکنیم. این که اولاد داشته باشیم خیلی خوبه، این که چگونه تربیت بشه که به قول قدیمی ها میگن که اینقدر که اولاد عزیزه تربیتش از خودش عزیزتره، این که ما چگونه بتونیم در این مسیر، در این ریل گذاری درست و صحیح قدم برداریم، خب این برنامه میخواد، با برنامه باید باشه، وگرنه خیلی ها الان متاسفانه بچه رو به هر حال آوردن و رها شده و این معضلات اعتیاد و سرقت و بزه و خیلی موارد دیگه، پدر مادر رها کرده و رفته. خب این چه فرزندیه؟
ما یه دو تا چیز داریم، دو تا کار میتونیم انجام بدیم. یکی این که تو بحث فرهنگی واقعا باید ورود پیدا کنیم و بحث فرهنگی رو پیگیری کنیم، یکی که بحث همون نظام تقنینی ماست، یعنی ما باید سعی کنیم حالا چه در حوزه جمعیت، افزایش جمعیت، چه در حوزه حمایت از سالمندی، واقعا این حمایت رو ببریم تو قالب قانون، ببریم در واقع نظام قانونی کشور خودمون، تا بعد بتوانیم تو برنامه‌های توسعه در واقع یه بخشی رو تحت عنوان حالا توجه به سالمندان یا قوانین معطوف به حمایت از سالمندان داشته باشیم، که اونجا دیگه حالا یه بودجه پیش بینی بشه، دستگاه‌ها موظف باشن که کارهای خودشون رو انجام بدن، یه نظام نظارت و پایشی وجود داشته باشه که آیا واقعا این بودجه‌ای رو که دریافت کردن در همون مسیر استفاده شده یا نشده. و این
حالا اگه بخوام خیلی دولتیش نکنیم، ما چقدر توجه به سمنها داریم، به ان جی او ها داریم در این زمینه، چقدر توجه کرد؟
متاسفانه ان جی او ها در کشور ما آقای دکتر اولا که خیلی موضوعی کار نمیکنن، خیلی عنوان های کلی دارن، مثلا فرض همایید میگه که حوزه خانواده، حوزه اقتصادی، حوزه فلان.
خب چقدر یعنی خیلی به صورت اینا رو برنامه بهشون بدیم،
احسن خیلی به صورت این که بخوایم اینها رو تخصصی تر نگاه کنیم، حتی بتوانیم مثلا فرض همایید از نیروهایی که فارغ التحصیل شدن الان تو رشته های مختلف، ما بتونیم اونها رو وارد این سمن ها کنیم، سمن ها رو یه مقدار به سمت مراکزی که خودمون اینها رو یه مقدار از نظر حالا مذهبی و یا مثلا حکومتی قبولشون داریم، مثلا مثل مساجد، مثل خیلی از مراکز دیگری که حالا باز میتوانن پشتوانه های فکری برای خیلی از این سمنها و انجوها باشن، به سمت اونها سوق بدیم،
بله.
ما این کارها رو نکردیم، یعنی خب. نگاه تخصصی و کارشناسی نسبت به تأسیس سمنها، حمایت از سمنها، جهت‌دهی به سمت سمنها برای اهدافی که در واقع نظام دنبالش هست و مطالباتی که داره نظام و اینکه چالش هایی که ما الان داریم، ما با چالش های بسیار زیادی مواجه هستیم، الان تو حوزه آسیب های اجتماعی هم ما باید ببینیم که آیا واقعا این انجوها، این سازمان های مردم نهاد میتوانن کمک کنن یا نمیتوانن کمک کنن، واقعا تو کشورهای دیگه الان سازمان‌های مردم نهاد دارن کمک میکنن،
باید باور بکنیم که میتونن،
بستر
هم تو جامعه داریم، چون ما مراکزی الان دارید که معطل مونده، فرض بفرض
ظرفیت های خالی بسیار زیاد داریم، خب که ما میتوانیم از اینها استفاده کنیم،
خب.
یعنی ما شما ببینید الان تو زمان کرونا چجوری تونستن از مثلا خیلی از مراکزی که خالی بوده مثلا استفاده
بکنن،
حالا یه بیمارستان های مثلا سری و سیر اونجا مثلا ایجاد کنن، خیلی یعنی ما ظرفیت های خالی بسیار زیادی داریم،
بله.
که اگه بخوایم از اینها استفاده کنیم، فقط یه عزم عمومی، یه نهضت ملی، برای دیروز هم بحثش بود تو بحث ازدواج، ببینید یه نهضت ملی ما برای ازدواج نیاز داریم، یعنی عزم واقعا ملی.
من میخوام ببینم این پرچم باید دست کی باشه، کی باید این کارو انجام،
گفتمان این و احساس نیاز این باید در جامعه ایجاد بشه آقای دکتر، هنوز این احساس نیاز وجود نداره.
منم قبول دارم که واقعا باور نداریم، توجه دارید مقام معظم رهبری تاکید کردن، راه حل هم دادن برای همین موضوعات، اما چرا بعضی از مدیران ما فکر میکنن همه چیز عادیه، نیاز به افزایش جمعیت نداریم، فکر میکنن که به هر حال اصطلاح اون داستان مولوی است که اون دختر نصرانی میخواست مسلمان بشه، یه مؤذن بد صدا از آن میگفت که پدرش اومد تشکر کرد از مسلمانان که خیلی خوشحالیم که یه آدم بد صدا رو گذاشتید، بچه دختر من برگشت گفت این ما بد صدایی داریم، خوب عمل نکردیم، خوب از فرصت‌ها استفاده نکردیم، الان هم نشستیم داریم،
بله.
میگیم
ما مشکل رو نمیبینیم، بعد تبدیل میشه به مسئله، مسئله تبدیل میشه به بحران.
خب.
ببینید تو بحث مسائل فرهنگی، مشکلات فرهنگی که ما داریم، حضرت آقا فرمودن که شورای عالی انقلاب فرهنگی قرارگاه فرهنگیه، قرارگاه یعنی چی؟ یعنی ما یک انقدر مسئله حاد و بحرانی هست، مسائل فرماندهی،
باید فرماندهی بکنید،
باید ما فرماندهی کنیم، ما باید اونجا رو یک قرارگاه قرار بدیم و بتونیم هماهنگی کنیم، بتونیم واقعا حالت جنگی بگیریم. ما الان مسائل فرهنگی ما مسئله مهمی هست. درسته که ظاهر این هستش که واقعا شما میفرمایید که الان ما مشکل اقتصادی داریم، ولی ما در دوره جنگ مشکل اقتصادی نداشتیم؟
داشتیم.
ما دوره جنگ مشکل اقتصادی داشتیم، تورم داشتیم، احتکار داشتیم، همه اینها بود، ولی انگیزه وجود داشت برای اینکه در واقع ازدواج بشه، فرزند آوری بشه. چرا؟ چون آینده رو، یعنی اون افرادی که نسل جدید بودن،
همین
آینده رو میدیدن،
دهه 60 دیگه الان دهه 60
پیش بینی میکردن که اگر اینا فرزند نیارن، اگر مثلا فرض فهمید ما 500 هزار تا شهید داشته باشیم و نخواد نسلی بیاد جای این، الان ما محسن حججی ها نداشتیم. یعنی ما میخوام بگم که اون موقع مادران و پدران شهدا و خانواده های مذهبی و انقلابی و ولایی این احساس مسئولیت رو میکردن که باید در واقع در مقابل این همه شهدایی که داریم در واقع تقدیم انقلاب و دفاع مقدس میکنیم، باید نسل دیگری در واقع جایگزین بشه.
بله.
این نگاه وجود داشت و ما باید این نگاه رو در واقع احیا کنیم آقای دکتر.
خب این الان وظیفه کی هست؟ وظیفه سازمانایی است که درگیر این موضوع هستن، بیان این فرهنگ سازی رو انجام بدن. اون زمان خودجوش بود، واقعا مردم خودشون میرفتن، زمان جنگ بود، با همه کمبودا هم میساختن. امروز واقعا دیگه
امروز ما نیاز داریم برای این گفتمان سازی مخاطبمون رو بشناسیم. اگر مخاطب ما مخاطب مذهبی هست و انقلابی هست، باید گفتمان انقلابی داشته باشیم.
خب
اگر ما مخاطب ما خانواده دوست و خانواده گرا هست، از گفتمان خانواده گرایی استفاده
خان دکتر باید. چون عملکردها خوب نبوده، الان این باورم در اقشار جامعه نیست. اون موقع واقعا عملکردها خلص بود، همه قبول داشتن. امروز الان هر چی میگیم وصلش میکنن به یک مسئله که اصلا منحرف میشی از موضوع. توجه داری؟ این باورمندی تو جامعه نیست. این گفتمانهایی که شما میفرمایید باید بیاد تو بستر جامعه صحبت بشه. ما خانواده محور باید صحبت بکنیم، نه فرد محور. اینها رو ما باید تو جامعه بیاریم که متاسفانه الان نه متولیش مشخصه، نه سازمانی میگه منم، هر کیم میگه من کار خودم انجام دادم و اون کاری که شما دارید میگه به من مربوط نمیشه. خب این گسستگی و جزیره ای عمل کردن ما رو تا سال 1420 هم میکشه.
شما ببینید تو حوزه اقتصاد، تورم و گرانی، شما الان تو خیلی از این خب گفتگوهای مستقیم که تو سر
بله
ما در واقع پخش میشه، شما ببینید چقدر این توپ موضوع رو به هم دیگه پاس میدن.
خب دیگه
تو حوزه فرهنگ از این هم بدتره، چون حوزه فرهنگ حوزه نرمیه که هم در دراز مدت جواب میده.
بله.
همین که در واقع دستگاه هایی که متولی حوزه فرهنگ هستن باید با حوزه بخش غیر دولتی با بخش های دیگه هماهنگی داشته باشن، باید یک صدایی وجود داشته باشه، نباید
بله
تفاوت آرا و نظرات وجود داشته باشه. ولی ما میبینیم که تو حوزه فرهنگ هم حتی بعضا یک کاری، یک اقدام فرهنگی که توی دستگاه انجام میشه در یک دستگاه دیگه اقدام مغایره با اون داره انجام میگیره.
همینطوریه. بله.
و این خب
مشکله.
مشکل زاهد.
به هر حال ما یه زمان سیلی بحران جمعیت رو میخوریم. حالا این رو هم خیلی شفاف عرض بکنم. کیشو خدا میدونه. غبار پیری بر بازار کار ایران الان سایه افکنده.
بله.
این رو من عرض میکنم که مسئولین عزیزانی که برنامه میشنوند در جریان باشن. به هر حال با جمعیتی که روبه کهنسالی داره میره ما روبرو شدیم، داریم میشیم، بدتر هم داریم میشیم. و حالا ایران چگونه پیر میشه؟ چاره اون چیه؟ همین صحبت هاست که امروز ما میگیم از حالا شروع بکنیم. تا حالا نکردیم، از حالا شروع بکنیم. و شعار هم من عرض میکنم به همه مدیران، مسئولین، به دولت، شعار فایده‌ای به تنهایی فایده‌ای نداره. بله. جامعه گوشش رو به توصیه و عرض کنم توجیه دیگه بسته، یعنی واقعا قبول ندارن. باید یه کاری کرد. چرا هیچ کاری نمی کنیم؟ نمی دونم. جوابش با من نیست، من به عنوان رسانه فقط مطرح می کنم. اگه فرصت ها هم بگذره تهدید ها فاجعه به بار میاره. این بحث کهنسالی بود، چون دیگه وقتم نداریم صحبت بکنیم. امیدواریم عزیزانی که دلسوز هستن، عزیزانی که علاقمند به کشورشون هستن، به جامعه هستن، به مردم هستن، لااقل اگه تا امروز قدمی برنداشتن امروز به بعد بردارن. جلو ضرر رو هر جا بگیریم
نفت
انشاءالله. خب خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر مهدی، سرکار خانم دکتر دینارمند و از جناب دکتر قاسمی هم که به تلفنی به صورت تلفنی با ما همراه بودن. دعا بکنیم برای سلامتی عاجل همه بیماران کرونایی. انشاءالله که سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید. در این لحظه اولین برنامه شمیم عطر رحمان تقدیم به شما میشه.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان.
شمیم عطر رحمان. سوره مبارکه رحمان آیات 26 و 27 و 28 صفحه 532.
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان.
همه کسانی که روی زمین هستند فانی میشوند و تنها ذات ذوالجلال و گرامی پروردگارت باقی میماند، پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین.
حجت الاسلام محمد پویا.
عزیزان، همه ما رفتنی هستیم. مرگ یک سنت قطعی الهیه. به قول قدیمی ها شطوری که در خونه همه خواهد خوابید. یه خورده بترسیم، یه خورده حساب کارمون رو داشته باشیم. خدا در قرآن کریم بارها و بارها راجب این حقیقت که ای انسان ها شما خواهید مرد سخن گفته. با اینکه اگر قرآن هم نمی فرمود ما می دونستیم، همه انسان ها می دونن یه روز می میرن. کیه که اینو ندونه؟ غفلت می کنیم اما می دونیم. این چیزی نیست که جزء مجهولات باشه و خیلی مبهم باشه. همه می دونیم یه روز رفتنی است. یه عمری داریم، یه عجلی داریم، تموم میشه میریم. چرا قرآن این همه تکرار کرده؟ مثلا چرا در سوره مبارکه الرحمن فرماد آیه 26 کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام؟ یعنی اگر قرآن نمی فرمود که همه مردم می میرن و فانی میشن ما اینو نمیتونستیم بفهمیم؟ قرآن اومده علممون رو زیاد بکنه اینجا؟ جواب اینه نه، قرآن اومده غفلتمون از بین ببره. میدونیم اما غافلیم. حضرت امیر فرمودن ندیدم هیچ موضوع یقینی رو که برخوردی که باش میشود اینقدر شبیه برخورد با امور مشکوک باشه مثل مرگ. یعنی یه جوری افراد با مرگ برخورد میکنن که ازشون بپرسید مثلا انگار که باور ندارن میمیرن، احتمالا شاید بمیریم، اینجوری دارن برخورد میکنن. اگر باور داشته باشیم که میمیریم و یه روزی کارمون تمام خواهد شد، یه خورده ملاحظه بیشتر میکنیم رو رفتار و گفتارمون. حواسمون به مرگ و قبر و قیامت و برزخ و اینا هست. خدا انشالله بهمون توفیق بده از مرگ غفلت نکنیم. مرگ حقیقتی است که سراغ تک تک ما خواهد اومد. خدا انشالله بهترین مرگ ها رو که شهادت نصیب ما بفرماید و خدا ما رو از غفلت از مرگ نجاتمون بده. و السلام علیکم و رحمت الله.
شفافتر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی. شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید. در این لحظه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیم